رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وامنعني من السرف وحسن رزقي من التلف. این دو عبارت جلسات گذشته بود که خوندیم، عبارتی که از جلسه پیش شروع کردیم این دو عبارت هست که ووفر ملکتی بالبرکت فیه و اسب بی سبیل الهدایت للبر فیما انفق منه. در باره این دو فراز آخر که از دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق هست که به یاری خداوند متعال از جلسه گذشته گفتیم روش صحبت بکنیم، این عبارت بود که پروردگار را آنچه را که من صاحب و مالک اون هستم با برکتی که در اون چیز به من اعطا می‌فرمایی میبخشی اون چیز رو افزون فرما. این دعایی بود که امام سجاد علیه آلاف و تحییت و سنا در پیشگاه الهی عرضه میدارن و ما این رو صحبت کردیم که و وفر ملکتی بالبرکت فی، یعنی پروردگارا اون چرا که من مالک اون هستم و صاحب اون هستم با برکتی که در اون اعطا میفرمایی افزون فرما. گفتیم که یک واژه اینجا هست که باید معنی بشه که اون واژه برکت هست، که این واژه برکت رو توضیح دادیم که گفتیم به معنای نمو و افزایشه. حالا خواه این افزایشش محسوس باشه خواه محسوس نباشه، غیر محسوس باشه، این یه معنا معنای برکت. یه معنای دیگه هم از برکت عرض کردیم که اون خیر الهی که در یک چیزی پایدار و ثابت بمونه به این هم برکت میگم. اما اون چه که حالا از مسئله برکت باید دانست که اون جلسه یک کلنگی زدیم راجع به این قضیه و افتتاحش کردیم این عبارت رو و یه توضیحاتی ساختمونی به قول معروف این اس و اساسش رو می‌خواستیم پایه‌گذاری کنیم برای شما دادیم، گفتیم یک مطلبی ما داریم در عالم هستی و در جهان خلقت، یک واژه‌ای داریم که این خیلی کاربرد برای ما داره. برای کیا داره؟ برای ما داره، یعنی برای مؤمنین و مؤمنات خیلی کاربرد داره و این واژه واژه برکت هست که معنیش کردیم. بعد گفتیم که خب برکت دو رقم میتونه باشه، دو نوع میتونه باشه، یکی برکت مادی یعنی نمو و افزایش در مسائل مادی، پایداری در مسائل مادی، عبارت دیگه‌ای به کار ببریم زیاد شدن به صورت درونی در مسائل مادی، که این میگیم برکت در نوع مادی خودش به کار میره، افزون پیدا کردن، مستمر استمرار داشتن، پایدار شدن، زیاد شدن در مسائل معنوی. گفتیم این دو نوع برکت، این دو نوع هست، یا در مسائل مادی یا در مسائل معنوی. حالا اینجا میخواییم یک مطلبی رو عرض بکنیم که در مسائل مادی چگونه، چون اون جلسه ما توضیح دادیم که گفتیم که در مسائل مادی که ما وقتی که صحبت میکنیم گفتیم که چگونه می شود که ما یک حدیثی خوندیم از پیغمبر، از ائمه خوندیم که یک حیوانی رو که گوسفند باشه پیغمبر فرمودن و ائمه فرمودن که این حیوان با برکت هست. بعد گفتیم چرا گوسفند با برکت؟ شروع کردیم مسائلی که در این حیوان وجود داره به عنوان برکت، اون رو عنوان کردیم و ذکر کردیم. حالا میخواییم یک مطلبی رو میخواییم از دل قرآن به دست بیاریم برای شما، برای شما بگیم که چرا و چگونه در مسائل مادی برکت وارد میشود تو زندگی ما، و اگه وارد بشه چه اتفاقی میفته. یک آیه ای داریم در قرآن کریم، این آیه در سوره هفتمه و هفتمین سوره قرآن کریم آیه 96 هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من خواهشم اینه که این آیه رو خوب 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 دقت بکنید، و حالا ممکنه ما نتونیم این آیه رو مثل آیات دیگه به هر دلیلی در خودمون زنده بکنیم، به وجود بیاریم، لکن یک مطلب هست، باید هرچی انسان میتونه خودش رو در مسیر قرآن قرار بده، در مسیر اهل بیت قرار بده، هرچی که میتونه، و ناامید نشه اگر دید نمیتونه 100% مطابق این آیه عمل کنه، 100% مطابق گفتار ائمه عمل کنه، 100% مثلا گفتار پیغمبر عمل بکنه. هرچی که بتونه انسان تو این دنیا که هست سعی کنه که مر فرمایشات قرآن کریم و پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین باشه. حالا اگه 100% نتونست، 90%، 80%، 70%، 60%، 50%. این آیه رو ببینید که کلمه برکت درش به کار رفته، البته جمع برکت که برکات هست درش به کار رفته. یک صلواتی بفرستین آیه رو بخونیم. می فرماید که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. می فرماید که ولو، یعنی و اگر چنانچه، ببینید و اگر چنانچه، خطابش هم نه به مؤمنین و مؤمنات باشه، این آیه خطابش به همه مردمه، هر کسی که رو کره خاکی الان داره زندگی میکنه. اگر چنانچه اهل شهرها، ان اهل القرى، اهل شهرها، آمنو، اول کاری که میکنن ایمان بیارن به خدای متعال. وقتی به خدای واقعی ایمان بیارن باید چیکار بکنن؟ باید حتما بعدش به اون کسی که این خدای واقعی برای مردم فرستاده که پیغمبر واقعیه، باید به او هم ایمان بیارن. حالا دقت بکنید. و بعد باید به جانشینان اون پیغمبر هم ایمان بیارن. ولذا وقتی می فرماید که آمنو، یادتون باشه آمنو اینا رو تو دل خودش دارد. اگر اهل شهرها، اهل القرى، آمنو، اول ایمان بیارن، بدونن که یه خدایی در کاره، یه پیغمبری در کاره، پیغمبر جانشینانی داره، اینا در کارن، واسطه فیض هم فلان اینا، بعد که این ایمان رو آوردن بیان چی کار کنن؟ یک کار انجام بدن. این کارم دقت بکنید، هم کار آسونیه هم کار مشکلیه. برای کی آسونه، برای کی مشکله؟ برای اون کسی آسونه که این افسار خودش رو با کمک خدا و پیغمبر میتونه که بگیره نگه بداره. یعنی وقتی میگیم خودش بگیره نگه بداره، یعنی این که دائماً دستش رو دست خداست و از خدا کمک میخواد هر روز و هر ساعتش، که خدا یا این افسار من رو که انداختی به گردن من، این رو دیوقت رها نکن، یعنی ننداز بگو که هر جا میخوای بری مثلا برو، من ول و رها نشم. اینو در خانه اهل بیت هم داریم، ما داریم، داستانشو داریم، داستان خیلی خیلی زیبا و قشنگیست که الان موردش نمیخوام من برای شما بگم، که مثلا امام صادق هم همین رو به شخصی میفرماید که اون شخصی رو به سرش میزنه که مثلا آقا بره حالا روزی فلان قد تومن در بیاره، مثلا اخونه امام صادق بره بیرون، حضرت بهش میفرماید که بخوای بری بر. ولی اگر تو الان اینجا بودی، ما بودیم بالا سرت، اگر مالی داشتی، چیزی داشتی، چون ما خاندان برکت هستیم، مایه برکت هستیم، تو داشتی به یک برکتی میرسیدی. اگر رفتی دیگه از اون برکت خبری نشد، دیگه ما رو سرزنشتی نکنی، خودتو سرزنش. حالا میخوایم اینو بگیم اونجا هم داریم، نمیخوایم داستانشو باز بکنیم، جای دیگه هم باز هست به همین صورتی. حالا ببینید این کار، یعنی این کاری که الان بعد از آمنو قرآن میخواد بفرماید، این کار برای یه عده آسونه، برای اون عده‌ای که هر روز دستش رو دست خداست، هر روز دستش دست خدا. ببین ممکنه بلغزه، من یه چیزی به شما بگم، این نیست که عدم لغزش داشته باشه، این چون معصوم نیست و جزو عبادون المخلصین نیست، چون جزو اینها نیست، این در مسیر لغزش قرار داره، اما با کمک خدا جلو این لغزش ها رو میگیرد. اگر خدای نکرده و یک لغزشی برای او اتفاق افتاد، او بلا فاصله از این مسیری که دیو خم شده اینور به سمت یمین و به سمت شمال مثلا شده و اینا، دوباره بلند میشه، حرکت میکنه در مسیر مستقیم، جلو این لغزش رو میگیره. برای همچین آدمی این کار تقریبا آسونه، زیاد مشکل نیست. برای یه عده‌ای هم خیلی مشکله. اون عده چه عده‌ای هستن؟ این جمله‌ای که میگیم دقت بکنین، یک کسانی که نمیخوان تو زندگیشون اصلا قیدی داشته باشن. ببین آدم وقتی که صبح بلند شد از خواب، گفت من نمیخوام قیدی داشته باشم زندگی، میخوام آزاد آزاد باشم، هر کاری دلم میخواد برم انجام بدم، هر کاری دلم میخواد برم انجام بدم، این میشه یک انسان بی قید. توی عوام یا حالا توی محاورات، شماها که اونجا نشستین و داریم میگیم، بهش میگیم آدم لاابالی، یعنی این که این مقید به هیچ قیدی نیست، هر کاری بخواد از فقط این راحت باشه، میگه من هر کاری بخواد میگم راحت بشه. خب شما میگی که آقا یه همچین کاری مثلا در یک ابعادی، نه در همه ابعاد، تو آمریکا و اروپا کردن، اون طرف آمده به شما همچین میکنه. ببین آقا دیگه تو اروپا و آمریکا و اینها انقدر که، حالا این جمله معترضه است داریم میگیم، میگه انقدر که دیگه زنا انقدر خوششون رو نپوشوندن، مردم همینجور، کسی هیز دیگه نیست، کسی چشرون دیگه پیدا نمیشه، همه دارن همینجوری راحت زندگی میکنن، اینجا انقدر هیز و چشرون داریم. خوش خب اینو ارون نفهمی داره میگه. حالا چرا ارون نفهمی و جهالت داره میگه؟ برای اینکه شما بهش بگی که اگر اینجوری بود، کیشیشه تو کلیسا که نباید به 20 هزار تا بچه تجاوز میکرد یا کیشیشان اونجا آمار گرفتن، یه دونه نه ها، چندین کیشیشه، کیشیشه که نباید انقدر تجاوز، این نباید این یارو به فلان رشته ورزشی تو آمریکا فقط به 90 نفر دختر که تو فلان رشته ورزشی بودن مربیه که پزشک تیم بوده تجاوز کرده، خب اینو باید چشجرونی هست شده باشه دیگه اونجا. این لاابالیگری و بدون قید بودن اگه جواب میداد، باید جواب میداد اونجا، این حرفشو داره میزنه، حرفش حرف مفتیه، من که اگه میخواد جواب بده، پزشک تیم فلان تو آمریکا پریروز گندش از آب در اومده که 90 نفر که زدن به سیم آخر، حالا بقیهش چقدر بوده خدا میدونه، رفتن شکایت کردن که این به ما تجاوز کرد، ما آزار دیدیم از این. خب اینجا باید جواب میداد دیگه، خب این که همین پیروز ما اتفاق افتاد، خب جواب ندید. پس بی قیدی جواب نمیده که شما خیال کنید آقا بی قیدیش بکنیم یکی بلند شد. این کاری که قرآن میخواد بگه برای همچین آدمایی که بی قیدن، این خیلی کار مشکلیه، میشه اینطور بشند ولی زمان میبره، کار برای اینها مشکله چون اینا بی قیدن. حالا این بی قیدی یه وقت 100%، یه وقت 90%، یه وقت 80%، یه وقت 50%، یه وقت 40%. من 20% بی قیدم، 80% مقیدم، همون 20% خطر برای من خطره، یعنی ضربه داره به من میزنه. قرآن چی میفهمد؟ ولو ان اهل القرى آمنوا، اگر همه سرزمین های رو کره زمین، همه قاره های پنجگانه، همه مردم بیان دو تا کار انجام بدن، دو تا کار نه بیشتر، یک ایمان بیارن به همون چی که ما گفتیم، دو وتقوا. وتقوا یعنی چی؟ شما میگه آقا تقوا پیشه کنم، خب همه هم دارن میگن، خطبات نماز جمعه همه بالا منبرا دارن میگن، همه دارن میگن، منم هم میگم، شما میگه تقوا پیشه کنم. میگه تقوا پیشه کنه یعنی بداند که اگر خداوند به اون نعمتهایی عطا فرموده، این نعمتها صاحب داره، مالک داره و هدف داره و هدفمند آفریده شده، این نعمتها باید در مسیر اون خالق هستی به کار گرفته بشه. این میشه تقوا، که شما باید بیایی بازترش میکنی، بهش میگی انجام واجبات، ترک محرمات، این میشه تقوا. هیچ چیز دیگه هم توشه، قلم به سلم بارم همه رو بریز بیرون. عرفا اینجوری گفتن، فلاسفه اونجوری گفتن، اونا برای خودشون کردن که گفتن. قرآن داره اینو میفهمه، خیلی هم ساده است، اصلا توش مسئله قامز و پیچیده ای هم نداره که شما بیای آمنو و تقاو این کار بکن. بعد حالا قرآن چی میفهم؟ قرآن کیه؟ ببینید صاحب قرآن خدای تعالی است، یعنی خالق هستی است، او خلق کرده این هستی رو. ببینید شما این عینک رو دست من میبینی، این عینک دوتا گیره اینجا داره، دو تا دسته داره، دو تا شیشه داره، یک قاب داره که میشینن اینا رو درست میکنن، دسته هاشو به هم میدن، دو تا پیچ اینجای دستهش داره، این گیره ها پیچ میخواد، پلا میخواد. این کاری که بهش میکنن از نظر لاتین شما بخوای بهش میگه اینو مهندسی کرده، اینو مهندسی کرده، این عینکه رو مهندسی کرده. دقت بکن، حواست به من باشی، میگه اینو مهندسی کرد. آقا اینو مهندسی کرده، این عینک الان خراب شد، اینو خوب گوش بده، اینام که نشستن پای دیوارا پنا حواسشون به من باشه. این میگه آقا این خراب شد، میگه خراب شد، شما عینکت خراب شده، فردا عینکتو ببر لبنیاتی، بگو آقا جان قربونت برم این عینک منو درست کن. به شما میگه حتما مشکل روحی روانی شما داری، حالت خوب نی. بعد بهت میگه چیزی زدی؟ این از سوال اول سوالش اینه. چرا؟ برای اینکه میگه اصلا اینجا جای درست کردن عینک چی؟ ها؟ نیست. اینجا ماس میفوشن، پنیر میفوشن، کره میفوشن. شما میگی آقا من میخوام اینم، انسان از نظر روحی و جسمی ایراد پیدا کرده، مخصوصا بگو از نظر روحیش، جسمیش هم همینطوره، فرق نمیکنه. به کجا من باید مراجعه کنم؟ او ابله تو آلمان نشسته هم چی میکنه؟ چشه میگه این غرایزش مثلا شدت گرفته، میگه براش به این کاره بکن، مشروب بهش بده، ببرش پای میز قمار، ببرش رقاصی، شبا ببرش کلوب و کافه، اونم چیزی رقاصی کن، دیگه چی کارش بکنه؟ آزادش بسه، هر کسی میخواد انتخاب کنه، قیدا رو عروش وردار. فروید گفته اینا به سیاه خود، آقای برترچیچی هم گفته، آندرسل هم مثلا گفته اینجوریش کنیم، مثلا اونا هم گفتن اینجوری کنیم، فلان دانشمند آلمانی هم اونم گفته این کارو باش بکن، اینا همه این کارا رو کردن فلان اینا. حالا رسیده به این مرحله، چون این دستوراتی که دادن اون لبنیاتی راجب عینک صحبت کرده، خالق هستی راجب این فرد باید نظر بده. چرا؟ چون مهندسی این بشر رو پیچ و مورش کی بسته؟ خالق هستی بسته. پیچ و مورش اون که نبسته که. این باید نظر بده. این آقا ایراد پیدا کرده. خالق هستی باید چیکارش بکنیم؟ اون بردش اونجا زیگموند فروید برگشتن به به یه کتابی اینجا هم میگن چه چه به به تو دانشگاه ها فلان اونجا میگه خیلی گندش میکنم. یک احمق ابله عقب مونده امول ارتجایی برگشتن گفته که آقا قیدار رو روش وردن آزادش بذارین بره چیکار بکنه، بره مثلا این فلان کار رو فلان کار رو انجام. حالا رفتن اون کارا رو کردن، بعد اومدن نشستن دور هم جلسه گرفتن چی میکنه. آخه تو آلمان یه زیادی تعداد زیادی از مردم رسیدن به اینجا که دیگه از ازدواج و اینام لذت نمیبرن. گفتیم خب چیکار بکنیم؟ گفته هیچی، بیاین یک وضعیتی رو به وجود بیارید، یه عده دیگری اینجا، حالا همه سنی هست و اون بر خانوما هستن، من اینجوری میگم شما بقیهش متوجه میشید، یه عده دیگه ازدواج کنن، اینها نگاه کنن به اونها، اینها لذت ببرن، چون اینا دیگه به بن‌بست رسیدن. اینا دست کی افتاده؟ عینکه دست اون لبنیاتی افتاده. آقا چون نمیدونه آقا این چی، آقا این چرت و پرتا چی آخه داره میگی؟ بشریت منقرض. بعد چی شده؟ بعد نسل منقرض شده. نسل کم آوردن. شما برو تو آلمان، برو تو اروپا، برو خود آمریکا. اصلا آمریکا بعضی از ایالتاش که بری از در که بری پایین فقط به نظرم خجالت بکشن، وگرنه همه میگن صلوات خط کنیم مثلا توی فلان فرودگاه دیگه. بس ایرانیه. انقدر مهاجر هست تو آمریکا تو فلان ایالت ها و اینا، اصلا ایالت دست ایرانی هست، ایرانی هاست. فلان ایالت های آلمان و اروپا و اینا شما میری از افغانستان و از فیلیپین و از کشورهای دیگه اینا اومده اونجا چون کن، اصلا خود اینا نیستن، نسل آلمانی دیگه به اون صورت نیست. اینا دارن جایزه میدن که یک نسلی به وجود بیاد. چرا؟ برای اینکه اینها مریض شدن، رفتن سراغ، نرفتن سراغ خالق هستی، رفتن سراغ اون لبنیاتیه. گفتن آقا ما مریض شدیم، اونم یک نسخه عوضی برداشت برای این زیگموند فروید برداشت برای این بیالا اون یکیشونه بند خدا، صد تای دیگه مثل این اونجا نشستن تو آلمان یه نسخه نوشتن به اینا دادن گفتن برو نگاه بکن، اینا رفتن کردن خلاص موندن به بن‌بست. هیچ، اصلا هیچ، روز به روز برهنه تر شدن، بی قید تر شدن. چه نتیجه گرفت؟ هیچ. تو این زمینه ها هیچ. اما قرآن فرمود ولو ان اهل القرى و آمنوا و تقوا، دوتا میگه ما پیچ و موره عالم هستی رو بستیم، ما چون بستیم نسخش هم ما داریم بهتون میدیم. میفرماید میخواهید که ما که این کار کردیم پیچ موره شما رو بستیم، میخواید به شما راه نشون بدیم که چه راهی سعادت دنیا و آخرت شما رو داره؟ شما میگی بله. میفهمد که آمنو و تقو، این دوتا کار رو انجام بدید، من نوبت من میشه که خدا هستم، این از جانب شماست. نوبت من خدا چیه؟ نوبت من خدا چیه؟ لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. میفهمد اگه این کار کردید من میام چیکار میکنم؟ من میام برکاتم رو، جمع برکت رو، برکاتم رو هم از آسمان هم از زمین برای شما نازل میکنم. وقت شما ببینین چی میشه داستان، اصلا وقتی که فرق میکنه، ولی این گوش نمیده این بشه. این بشر اومده هم چی میکنه؟ کی گفته سگ نجسه؟ هنوز دنبال سگ دوله است. هنوز دنبال سگ دوله، نمیگه برم گوسفند بیارم که پیغمبر فرمود برکت داره، اون هفته گفتیم که پشکلش هم صادر میشه، کوده میخرن میره، استخوناش هم به قول دوستمون میگه پود پودر نم استخون میکنم میمارن تو هزار جا ازش مثلا با کم زیادش استفاده میکنه. و نمیره اونو بیاره، رقم میره اونو میاره که نه برکتی توش این حیوان برای یه چیز دیگری خلق شده، موجود خداست، حیوانه، حتی بهش لفظ بنده خدا رو به این حیوانات میگن بنده خدا، ولی که برای چیز دیگری اصلا خلق شده، برای این کار خلق نشده این حیوان، این ارده عوضی داره، چون پیچ و موره رو این نبسته، این سگو باید بره ازش برای نگهبانی خدا خلق کرده، برای چوپونی خلقش کرده، برای حفاظت و حراست و از هوشش توی نام کشف فلان و فلان و فلان و جنازه بودم مواد مخدر اینا استفاده بشه تربیتش کنه، دو ارتدش تو رخت خواب. چرا من که آدم نفهمیه؟ شما عینکه تو بهش بردی پیش کی؟ اون مثاله که زدین جولابنیاتی وارد بود. هر روزی 10 بار برو میشه لبنیاتی بگو عینکه من بودم تعمیر کنم. نمیشه. خالق هستی پیچ و مهره ها رو بسته مال عالم هستی و به شما گفته سگ اینجا به درد میخوره، گوسفند اینجا به درد میخوره، بزغاله اونجا به درد میخوره، بز اونجا به درد میخوره، گاو اینجا به درد میخوره، مرغ اینجا به درد میخوره. شما داری عوض بدلش میکنی. اصلا این قضیهش فرق کرده. بعد از این کت و شلوار تن سگ طوله میکنی، خیال میکنی سگ طوله آدم که اینها دیگه همونیه که من به شما عرض کردم. میفهمد این کارو بکنید، این برکات نازل میشه، از آسمان و زمین نازل میشه. اگه نازل شد چی میشه؟ هیچی. اصلا داستان دیگه فرق میکنه دیگه، داستان یه چیز دیگری میشه، اصلا دیگه داستان یه چیز دیگری خواهد شد. هنوز ما به عملیاتی شدن این قضیه نرسیدیم، اما تئوریشو هر کی میخواد بخونه بره زمان ظهور تئوریشو بخونه ببینید چی میشه، ببینید چه اتفاقی میفته. نحوه بارش باران، نحوه زاییدن حیوانات حلال گوش، نحوه فلان، نحوه فلان، همه اینا رو سبزی، خرمی، چمن نم زیاد فلان طبیعی، همه فلان میوه ها دیگه اون خواص و بوی خودشون رو دارن، طالبی همون بوی طالبی رو میده، خیاره دوباره بودار میشه، پرتقاله دوباره بودار میشه، نارنگیه دوباره بودار میشه. چی از دل اینا رفت بیرون؟ آها، اون چیزی که برای بعضیا غیر محسوس بود، اون برکت از دل اینا رفت بیرون. برو شما همه این وانتا زدن هلو 10,000 15,000، آقا اوتخای میکنم من قیمت دارم اگه خلافه بگید صحیح، 20,000 هلو، 30,000 هلو، نم گوجه فرام چی چی فلان، برو شما همه اینا رو بخر بیای بین. یک دونه هلو شما 30 سال پیش خوردی، 40 سال پیش خوردی، 50 سال پیش خوردی، هنوز اون هلوه مزش، اترش، فلانش نو. برو سراغ برنج ایرانی، خریدی کیلو 1 تومن، پختی همه ی خونه ما فقط شبای جمعه برنج میخوردیم تو خونه ما. بعد از چند متری که میخواستیم بیان یه مطبخی داشتیم، اون موقع بوی این مطبخه همه خونه ها یک طبقه اینا بود، خیلی کم دوتا از اینجا میزد بیرون، اون بوی برنجه میزد، ما اشتیاق پیدا میکردیم بخورم. حالا برو برنج بخور کیلو 140,000 تومان، آقا یه وقتی قیمت ها 140,000 تومان بخور، وردا بیار بپز، بوی همچی نداره. تاموش اگر تازه با اون هندیه قاطیش نکرده باشن اونجا. آنجا. یعنی این داستان اینجوری شده. حالا اینجا فهمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. ببینین داستان. حالا میخوام اینو بگیم، برکت در امور مادی، برکت در امور مادی فقط از یک مجرا انجام می شود. اینو دقت بکن، مجرای ایمان و تقوا در امور مادی. حالا شما میگی آقا اجتماع مراد نمی کنن. اگر خود تو میخوای تو زندگی برکت داشته باشی، تو قرآن فرموده اگه فردی هم، به صورت فردی هم تو زندگی مراعات کنی، یعنی آمنو رو و تقو رو، ایمان و تقوا رو مراعات بکنی، تو زندگی مادیت اون برکت خودشو نشون میده، برکت خودشو نشون میده. شما حالا این داستانش خیلی زیاده، حالا یه روایت هم میخوایم بخونیم، وگرنه شما برو اون ور قضیه. میگی آقا این بنده خدا 6 میلیون تومان داره حقوق میگیره، الان هم زیر خط فقره، 6 میلیون تومان داره حقوق میگیره، خودش، خانوادش هم، دیگران و اینا هم نمیدونن چی جوری داره زندگی این میگذره، چون ایمان داره و تقوا داره، سختی ها هم تحمل میکنه ولی زندگیش داره میگذره. او یکی هم داره مایی 50 میلیون تومان داره حقوق میگیره. مثلا عرض به خدمتتون که قرآن فرموده که ما او رو دوچار به خاطر کارایی که کرده دوچار معیشت زنکا کردیم. 50 میلیون حقوقشه، 100 میلیون حقوقشه، ولی یه کاسه چه کنم به دستش دادیم. از صبح بلند میشه میگه چه کنم تا شب که میخواد بخور فلان. حالا شما هم چی میکنی؟ به خدا در جواب هم چی میکنی؟ با اون جوجه کباب داری میخوری؟ جوجه کباب هم قیمتش ایشون میدونی که الان چنده، نوع خوبشو داریم، با برنج فلان داریم، چنده چونده فلان. او داره اینو میخوره. فلان اداره که آقای مدیر فلان رستوران رو گرفته از اونجا فقط براش دارن کباب میارن میبرن بالا میخوره، نه هم چیکار میکنه فلان. قرآن هم در جای شما بهش میگه یک ساعت دیگه چه مزه ای از این کباب براش هست. میره دستشویی 4 ساعت دیگه همه رو دفع میکنه، تموم میشه. میگه با شما چه فرقی میکنه تو این زمین؟ او دفع کرده، شما هم دفع کردی، چی مونده تو این؟ اون به واسطه خوردن گوشت زیاد اسید اوریک هم گرفته، مثلا تو اسید اوریک هم مثلا نگرفتی. مثال داریم میزنیم اینا رو. او یه پسر داره، پسره داره آرزو میکنه باباه بمیره، این مایی 100 میلیون به او برسه صبح تا شب. بابا هم ماده داره گریه میکنه، بهش میگیم تو برای چی گریه میکنی؟ مایی 100 میلیون حقوق داری. میگه شب که میخوابم یقین 100% دارم که این دو سه تا بچه‌ای که من دارم تو خونه همه خواستشون اینه که من زودتر امشب بمیرم صبح خواب بلند نشم که این ثروت به اینا برسه. زنش هم قرض کرده رفته، اون یکی دخترش هم رفته نم قلیونی شده، معتاد شده، نم فلان شده. چی شد؟ داستان چی شد؟ مجرای برکت در زندگی با بی برکتی خب خیلی فرق میکنه. این روایت هم دقت بکنید. اون وقت اگه زنده بودیم جلسات آینده تو این زمینه حرف زیاده. یه صلوات بلندی بفرستید. در امالی صدوق رضوان الله تعالی علیه صفحه 144 یه مردی خدمت پیغمبر میرسد، میگه که نگاه کردید پیغمبر یه به خلاف خیلی از افراد دیگه که ما داریم میبینیم که امروز یه کچلوار فردا میذاری کنار یه کچلوار دیگه نم فلان اینا، باید ساعت دستش حتما فلان قطعه هم باشه، دید پیغمبر خیلی پیرنش کهنه است، دلش برای پیغمبر سوخت. میگه گفتش که یا رسول الله من یه پولی میفسم، شما یه پیرهن برای خودت بخر، 12 درهم فرستاد برای پیغمبر. پیغمبر ازش قبول کرد چون پولش حلال بود. داد به امیرالمومنین علیه السلام، فرمود که برو برای من بازار یه پیرهنی خریداری کن. حضرت رب بازار یه پیرهنی خرید آورد، پیغمبر نگاه کرد به پیرهنه، خوشش نیامد حضرت، فرمود که اینو نمیخوام. برو ببین آیا پس میگیرد. پیغمبر ها گفت ببین آیا پس میگیره، اگه پس نگرفت که خب عجبی میدیم به یک، اگه پس گرفت برو پولشو بیار تا من بهت بگم چه پیرهنی بخرم. رفت و طرف گفت مال پیغمبر، گفت آقا پس میگیره، بفهم این 12 درهم پیرهن ما رو بده. 12 درهم پس داد، امیرالمومنین گرفت آورد داد به پیغمبر، با هم بلند شدن رفتن که بیه پیرهن خود پیغمبر همونجا ببینه و بپسنده بخره. حال پیرهن قدیم که مثل حالا پیرهن ما که نبود دگمه داشته باشه فلان، اینا با بند و اینا بسته میشد، یه متقالی بودی. گر رفت رفتیم اونجا و از امیرالمومنین هم میفهمد که ما رفتیم با پیغمبر بود. رفتیم به بازار، میگه تو راه بازار یک کنیز نوجوونی اینا رو میوردن میفروختن به عنوان کنیز و اینا، اون موقع بود صدر اسلام، یک نشسته بود تو کوچه بهش میگفتن بچه کنیز، این کنیز نوجوون بود. دیدیم که دختر بچه یه طفلک نشسته داره گریه میکنه. پیغمبر رفت جلو گفت دخترم چرا گریه میکنی؟ چی شده بابا جون؟ گفت والا اهل این منزل که ارباب من هستن 4 درهم به من دادن، گفتن که برو اینو یه جنسی بخر بیار. من اومدم بیرون هر چی فکر می‌کنم اینم 4 درهم نمیدونم چه گم شده تو دستم، میترسم برم منو با تازیانه بزنن اذیتم بکنن. پیغمبر فرمود 4 درهم از این 12 درهمو بده به این بچه. 4 درهم داد. چقدر دیگه مونده؟ 12 درهم. 8 درهم داد به این بچه. گفت دخترم برو عزیزم برای بده به جنس تو بخر به صاحب منزل بده. عیبی نداره. قصه نخور. خود حضرت آمد تو بازار یه پیرهنی رو خرید به 4 درهم. تا اینجا شد چند درهم داده؟ 4 درهم دیگه هنو مونده برای پیغمبر. گرفت پیرهن رو برداشت بیاره منزل بپوشه. از بازار ظاهرا هم حالا روایت داره که اونجا پیغمبر پوشید همون پیرهن رو. پیرهن کهنه‌اش اونجا در آورد اون پیرهن رو پوشید. از بازار اومد بیرون دید که یه مردیه هیچی تنش نی، پیرهن تنش نی، فقط اینجاشو پوشونده، مثلا رانهای خودشو پوشونده. داره فریاد میزنه که هر کی منو بپوشونه خداوند اون رو از لباس بهش بپوشونه. پیغمبر اومد جلو گفت بفرمایید حالا که دعا کردی این پیرهن ما خریدیم 4 درهم، اینم مال تو باشه. در آورد از تنش حضرت داد به این. پیرهنی که تنش کرده بود در آورد داد، پیرهن کهنه هم دستش، دوره پیرهن کهنه رو پوشید. رفت دوباره برگشت بازار، یه پیرهن دیگه دوره برای خودش خرید با اون 4 درهم، 12 درهم تموم شد. آمد منزل، آمد بیاد منزل، در بین راه همون دختر بچه ها رو دید که نشسته. گفت چرا نرفتی منزل؟ منزلت چرا نرفتی؟ مگه من به 4 درهم ندادم که بری گم کرده بودی جنس ها رو بخری اینا؟ گفت چرا، رفتم جنس خریدم، خیلی زمان طولانی شد یا رسول الله، ترسیدم که برگردن اینها منو مجازاتم بکنن که بگن چرا به اندازه مثلا یه رو بعد میرفتی یه ساعت رفتی بیرون نیمدی. پیغمبر فرمود بیا با من، بیا بریم در خونت ببینیم خونت کجاست. راه افتاد با دختر بچه، رفتن در خونه دختر بچه. بگردید یه زمامدار الان اینجوری پیدا بکنید، بگردید پیدا بکنید. پیغمبر پیغمبر اسلام دنبال دختر بچه، اینو تو ذهنتون بکوبونین، پیغمبر اسلام دنبال دختر بچه. راه افتاد رفت در خونه دختر بچه، گفت سلام علیکم یا اهل بیت هازل بیت، اهل خونه این خونه سلام بر شما. اینا جواب ندادن. دوباره پیغمبر گفت سلام علیکم اهل این خونه، اهل البیت، اهل این خونه، کسایی که تو این خونه هستین. دوباره جواب ندادن. دفعه سوم پیغمبر فرمود سلام علیکم ای اهل این خونه، کسایی که هستین. اینا هم گفتن علیکم السلام یا رسول الله. اومدن در وا کردن و جواب سلام دادن، خیلی احترام کردن و گفتن که یا رسول الله چی شده؟ گفت اول به من بگین، من 3 دفعه است دارم به شما سلام میکنم، دفعه سوم جواب دین، 2 دفعه اوله چرا جواب ندین؟ گفتن از بس شما قشنگ سلام میکنی. ما گفتیم اگه دفعه اول جواب بدین کمتر صدای نازنین شما را میشنویم. به به به، چه آدمایی باحالی بودن اینا. مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه واقعا چه عجیبه ها، میگه که سامرا اونام که مثل من نرفتن خدا قسمت همهشون بکنه و هممون بکنه انشالله. یه سردابی اونجا میگن داره بود، میگه هر رو میرفت سرداب نماز میخون. خب خیلی سید ابن طاووس به کرات مشرف شد، در یه زمانی هم بود که خب نزدیک به غیبت صغرا بوده، مکرر مشرف شد خدمت امام زمان علیه السلام. میاد پله های سرداب رفت، این دفعه هم رفت پایین نماز خود رفت، اوه دی صدای آیات قرآن داره میاد، همون پله اول نشست. خودش تعریف میکنه که دیدم خود حجت ابن الحسن نشست داره قرآن میخونه. بعد بهش اینا گفتن که خب چون نشستی نرفتی؟ گفت انقدر قشنگ قرآن میخونه، انقدر قشنگ، انقدر قشنگ قرآن میخونه. آدم واقعا به کجا میرسه؟ من وقتش اینی بخوام بگم، مطلب دیگه ای داری میخوام بگم، ولی حیف آدم یه جای اینجا میاد مطلب میاد آدم اینها رو نگه و اینو. آدم حیفه. من نمیدونم انسان اینها به کجا رسیده بودن که پسر پیغمبر سر نیم قرآن میخون، اینها توجه نمیکردن. قرآن خوندن اونا با ما خیلی فرق میکنه. بابا من پیرمرده قدیمی دیدم، جلسات قدیمم دیدم، حالا ول کنید، دیدم قرآن میخوندن چقدر اینها قشنگ قرآن میخوندن. کسایی هم دیدم که رسیدن در زمان غیبت کبرا خدمت امام زمان السلام، حضرت براشون قرآن خونده میگفتن یه جوری قرآن، ما اصلا همینجوری مونده بودیم گریه میکردیم عشق. حالا میگه پیغمبر اینجا سه بار سلام گفتن یا رسول الله، دوست داشتیم مکرر صدایت را بشنویم. حضرت فرمود این دختر بچه دیر اومده، ازش مؤاخذه نکنید. گفتن این حرفا چیه یا رسول الله، اصلا ما این دختر بچه رو آزادش کردیم، بره هر جایی که میخواد بره، بچه رو آزادش کرد. پیغمبر فرمود خدا را حمد میکنم 12 درهم از این بابرکتر من ندیدم. آقایون من و شما تو زندگی، نمیگم نیست اینجوری ها، من میخوام هفته دیگه زیاد راجع به مطلب که زنده باشیم صحبت بکنیم، همه دوستانتون رو بیارن، آشناهاتون رو بیارن بشنیم صحبت بکنیم. آقایون فقط دنبال این باشی که این زندگی برکت داشته باشه، این زندگی برکت داشته باشه. اگر برکت داشته باشه اون وقت چی میشه؟ اون وقت ببین اون کسی که خودش همه وجودش برکت هست، اون میاد سراغ شما. شما با اونهایی که صاحبان برکتن از اونها برکت، ببین برکت میاد برای اونها، واسطه های این برکت از اونها ضرب دومش به ما میرسه، اونها با ما ارتباط برقرار میکنن و خیلی تفاوت ها ایجاد میشه. دنبال این نباش که اینا دارن میخورن الان، اون داره میبره الان، اون داره میچاپه الان، اون داره فلان. اینا نفهمن، واقعا شعورشون بنزی گوساله نیست. اگر بود اینجوری نمیکردن. من که آخرش هیچن اینا، من آخر اینا رو دیدم، شما هم خیلی هاشون رو دیدی، آخراشون رو دیدی، آخراشون هیچ بوده، هیچ هیچ بوده. اینها صاحبان برکت بودن. حالا ببینید این انا منتهی الامال جلوی من، عرض به خدمتون که خیلی سریع باید بخونیم، چون فصل امام رضا علیه السلام، ماه ذی‌القعده مال امام رضاست، آخر این ماه هم مال بچهش. همه جوان ها رو آماده کنی آخر این ما برن در خونه امام جواد علیه السلام، همش به جوان براش جایزه بگی، بگو این آخر ما، برو در خونه امام جواد. این ما هم کلن ولادت حضرت و ایام زیارتی و بنابه یه روایتی شهادت امام رضا هستن تو این ماه، حسب روایتی بود ماه امام رضا، فصل امام رضا هست. شما میگه آقا مشهد من نرفت، چی میخوای این جسم تو بری مشهد بگی چی بی خودی؟ چند کیلو گوش اب خوبه ها، این جسم ما بخوره به این هوا بیاد، هوای امام رضا، اما روح تو ورده بر به این کی زودتر میرسه، به این کی زودتر میرسه. ببین ابن شهر آشوب یک عالم دینی شیعه است، روایت کرده از شخصی به نام موسی بن سیار، میگه که من با امام رضا علیه السلام بودم، داشتیم حرکت کرده بودیم از مدینه، میخواستیم بیایم مرو، به زور مأمون خبیث برداشت حضرت برد به خراسان، خدا لعنتش کنه. میگه رسیدیم دیوارهای شهر خراسان که دیدیم، رسیدیم اونجا دیدیم بیرون شهر یه جنازه دارن میارن، صدای فغان و شیون و اینها بلند هستش. میگه یه حد جنازه رو که دیدم من با کنار امام رضا بودم، سوار اسب بودیم، یک وقت دیدم امام رضا از اسب پیاده شد، رفت نزدیک جنازه. خیلی عجیبه این، خیلی عجیب. میگه جنازه رو اینا گشتن رو زمین که دیدیم ما جنازه میذاریم زمین، خستگی میکنیم، یا حسین نمیگیم بلند میکنیم، میگه اینا جنازه رو گشتن رو زمین، میگه امام رضا رو جنازه رو بغل کرد، جنازه رو بغل کرد. میگه جنازه رو دیدم بغل کرد، گفت منم باشتم مات و معبود دارم نگاه میکنم. میگه یه جوری جنازه رو بغل کرد که انگار این بره چجوری میاد خودشو به بره نوزاد، به مادر خودش گوسفند خودشو میچسبونه. میگه اینجوری جنازه رو حضرت بغل، این داره مثال. بعد میگه که به من فرمود که ای موسی بن سیار، جنازه رو گوش زمین، فرمود هر که تشییع کند جنازه دوستی از دوستان ما را، به به نه شیعه ها، دوستان ما را، یعنی داده. هر کس تشییع کند جنازه یه دوستی از دوستان ما را، از گناهان خود بیرون شود مانند روزی که از مادر متولد شده که هیچ گناهی بر او نیست. الله اکبر. بعد میگه اینو فرمود، اینها جنازه رو بلند کردن دوباره بردن نزدیک قبر. میگه دیدم دوباره امام رضا علیه السلام اومد به طرف میت رفت، مردم آروم آروم کنار زد، مردم رفتن کنار، خودش رو رسون به جنازه، دست مبارک رو گذاشت رو جنازه. ببین این عین برکت داره این کار انجام میده. فرمود ای فلان ابن فلان، بشارت با تو را به بهشت. یه جمله دیگه هم حضرت گفت، اینو امشب بخواین از امام رضا بگید ما هم که دوستان شما هستیم، شیعه نباشیم دوست شما که هستیم، انشالله شیعه شما باشیم به معنی واقعی. حضرت فرمود بشارت با دراتش، دستش هنوز رو سینه‌شه. بعد بهش یک جمله رو حضرت فرمود به همین میت، فرمود از این ساعت دیگه وحشتی چیزی برات نیست، من کنارتم، من باهاتم. موسی بن سیار میگه عرض کردم فدای تو بشم، آخه ما اصلا یه جای دیگه اومدیم داریم یه جای دیگه میریم، یهو شما یه جنازه دیدی رفتی یهو این کارا رو کردی، این چه معنی میده؟ اصلا ما نمیشناختیم اینجا، این شهرستان رو اصلا ما نمیشناسیم، شما هم تا حالا اینجا نیامده بودی یا ابن رسول الله. فرمود ای موسی آیا دانستی که بر ما گروه ائمه عرضه می شود اعمال شیعان ما در هر صبح و شام؟ پس اگر تقصیری در اعمال ایشان دیدیم، نه این که اینا رو برونیم از در خونمون، گفت وقتی دیدیم اینا یه گناهی کردن اون روز، روز سه شنبه یه گناهی کردن، گفت ما زودی دستمون رو بلند میکنیم، میگه خدایا الهی الان برای اینا اینا رو ببخششون، اللهم عفوک. اگرم دیدیم اینا یه کاری کردن که خیلی کار خوبی هست، ما رو سفید پیش خدا میگیم خدایا شکر چیعان ما آبرو داری کرد. ای داده بیدار. خدا را قسم میدیم به حق امام رؤوف، امام مهربان، دادرس شیعه، پناه شیعه، همه کس شیعه، امام رضا علیه السلام، قسم میدیم که همه شیعیان و محبین خودش رو از این گرفتاری های مادی و معنوی نجات بده انشاءالله. هرچی مریضه به من خیلی سفارش کنم، به شما هم همینطور مریضه، به حق امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، همه شون امشب لباس عافیت بر اندامشون بپوشاندشون. به حق امام رضا علیه السلام این مملکت رو از شر اشرار خارجی منافقین داخلی خودش حفظ بفرماید انشاءالله. عاقبت امر این کشور و رهبر و مردم و نوجوانا و جوانا و دخترها و پسرها و نوامیس ماه عاقبتشون ختم به خیر بفرماید انشاءالله. یه صلوات بلند بفرست.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
همه میگن نه، بعضیا نمیگن. این صدا تو آزاد نمیخوای بکنی ماه امام رضا؟
استغفر الله من كل ذنب وأتوب استغفر الله من كل ذنب وأتوب
همه
استغفر الله من كل ذنب واتوب
یکی دو بار برای همه معلولین مجروحین مظلومین همه شفای مرزا بشه ان شاء الله به دست امام رضا هر کی التماس دعا کرده از اقوام خیشان در همه بگو
استغفر الله من كل ذنب واتوب
یه بار آخرم همه بگن
یا موسی ای موسی در هیچ حالی منو فراموش نکن و ان نسیانی امید القلب قطعا فراموشی من قلبو میمیرونه اون وقت دیگه حال مناجات حال گریه نداری یا الله باز آمدم ای کردگار صبحان بر درگرد با دیدگان گریان دارم زدرگاهت امید غفران
دستا
اغفر ذنوبی یا کریم و رحمان کریم و رحم
ها همه بگن
اغفر یا کریم یا رب توی امید نا امیدان یا رب توی ملجا مستمندان از در مران یا رب که بی پناهم اغفر ذنوبی یا کریم و رحمان
همه
اغفر
دستا باید بلا باشه
یا رب به درگاه تو من گدایم من سائل درگاه کبریایم محتاج عفو و رحمت خدایم اغفر ذنوبی یا کریم و رحمان اغفر من بنده افتاد زیر بارم، باری به غیر از معصیت ندارم. زی آتش قهر تو را سپارم، اغفر ذنوبی یا کریم رحمان، اغفر ذنوبی.
یه بار دیگه، یه بار دیگه، ها، اغفر ذنوبی.
یا رب منم غرق گناه چه سازم، بازشتی و روی سیاه چه سازم، با حالت زار و تبه چه سازم. اغفر ذنوبی یا کریم و رحما، اغفر
ها ها دستا بلند، اغفر ذنوبی.
یا رب منم افسرده و پریشان.
بیت آخر رو ببین چه می کنی دیگه. دهه دوم ماه ذوالقعده الحرام، ماه حرام، ماه امام رضا هست. حواستو جمع کن، کیو میخوای امشب شفیع بیاری؟ ها،
یا رب منم افسرده و پریشان، مستغرق دریای جرم و عصیان. تو شافی و تو کافی و تو درمان، اغفر ذنوبی.
دستا بلند یا نه، ها،
اغفر ذنوبی یا کریم،
ها ها،
اغفر ذنوبی یا کریم و رحمان، اغفر ذنوبی یا کریم
و رحمان. باریک الله، باریک الله.
الهی یا رب سویت آمده ام دل خسته، اشک از روان زدیدم پیوسته، بر مانده رهی دریز رحمت بگشا.
همه دستا بلند تو رو خدا یادن، عاجزانه بلند یادن، نیمچه نیاری بالا، هر کی تو خونه جمع نشسته دستشو ببره بالای بالا. ها ها،
بر مانده رهی دریز رحمت بگشا، درهای دگر جمله برویم بستم. ایدم از جبل عبق من و جمعه زل قده امسال برام نگه دار، یه جایی به من برگردون که خیلی بهش احتیاج دارم. ده مذب الهی السلام علیك يا ابا الحسن.
به 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 به، دلا میخواد بره مشهد، میخواد بره کنار زری، همه نزدیکتر میخواد بشه به قبر مسجع مطهر امام علی ابن موسی رضا علیه الله و تیت و سلام. حواس جمع یا نه؟
السلام علیك يا ابا الحسن يا علي ابن موسى ايها الرضا. هر کی دوست داره ان شاء الله وقتی ما از دنیا رفتیم امام رضا بیاد کنار، بدن ما یه دستی هم به بدنمون بکشه، با من همراهی کنه. ای سند نجات من، ولایت تو یا رضا.
همه نمیگن
ای سند نجات من، ولایت تو یا صحن نو عتیق تو، کعبه و کربلا. دلم بود به یاد تو مدینه تو رضا، زیارتت به دین من زیارت خدا.
همه نمیگن رضا
رضا رضا.
ها بهتر بهتر. بنابر اینه که ما بگیم او هم انشالله تشریف بیاره کنار بدن ما.
رضا رضا علا علا سنای تو، ذکر علی دوام من، رؤوف من، عطوف من، امید من، امام من، لحظه به لحظه، دم به دم، بر حرمت سلام من. به غرفه های مرقدت خورده گره زمان من، صفا و مروه می کند با حرمت صفا. رضا رضا رضا.
ها نمیخوای بهتر بگی؟ تو رو خدا با نیت بگیم مریض داریم.
شهید که خاک پوس از او آمد محترم تویی، مهی که نور می دهد بر عرب و عجم تویی، رؤوف اهل بیتی و ولی ذوالکرم تویی، به مسجد الحرام دل قبله تویی، حرم تویی، جهنم است بهر من، بهشت بی رضا، رضا رضا رضا. دیگه هر کی گفت گفت، هر کی نگفت تموم شد. رضا 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 رضا. یه بار آخرم همه بگن رضا رضا. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی، ایها الرضا یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا مولانا، انا توجهنا واستجبنا وتوسلنا بك الى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. یا وجیهن عند الله، اشمال نا مریضا، ملولا، مجروحا، تصادفیا، سکتیا، سرطانیا، دکترا جواب کرده، مستجرا، دختر پسرای آماده ازدواج، امواج، شهدا، همه رو یاد کن. بیرونیان بهتر بگن ها. یا وجیان الله اشملنا، ملتمسین دعا فیض ببرم انشاءالله. اشمالنا، یه بارم برا خودت بگو، فرج و ظهور حضرت مهدی فرزند عزیزش، اشمالنا اندا. ای بار آخرم جوونا بهتر بگی، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل و مجهم. خدایا به حق امام صامن الحجج قسمت می دهیم همین امسال رو سال ظهور و فرج فرزندش حضرت مهدی قرار بده. خدایا به حق امام صامن الحجج قسمت می دهیم هرچی معلول، مجروح، مظلوم، مزای اسلام و مسلمین، منظور و منظوره، همین از صائم و امشب شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما، اموات این جمع، پدران، مادران، عزیز از نزداده ها، ببخش و بیامرز. شهدای جنگ و انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای ملحق به اونها. خدایا علما مراجع در گذشته مرحوم استاد نیکو صفت استاد فریدونی درجاتشون عالی است متعالی. بفرما خدایا هرچی مستعجله به حق امام رؤوف صاحب خونش. بفرما خدایا هرچی دختر و پسر آماده ازدواج وسایل ازدواجش خودت فراهم. بفرما هر کی بچه صالح و خوب میخواد فرزندان صالح و امام رضایی به همه جون عنایت. بفرما وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من بنا الفاتحة مع السلامات.